واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، امروز جمعه 5 ماه جنوری سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن از قطعنامه ملل متحد که خواستار تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان شده است حمایت میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 29 دسامبر قطعنامه را در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان تصویب کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده 3 ماه جنوری در پاسخ به پرسش گفت که آمریکا از این قطعنامه حمایت میکند، اما او تاکید کرد که ادغام افغانستان با جامعه جهانی در صورت امکان پذیر است که این کشور بر اساس مکلفیت های بین المللی خود عمل کند. میلر اضافه کرد که قطعنامه شورای امنیت ملل متحد پیام واضح به طالبان، به مردم افغانستان و به جهان میفرستد و نشان میدهد که این شورا از روند حمایت میکند که افغانستان را با جامعه جهانی مدغم سازد. این در حالی است که حکومت طالبان میگوید همواره بر اساس مکلفیت های خود عمل کرده و لازم نمی بیند که برای افغانستان نماینده ویژه ملل متحد تعیین شود. شماره از رهبران سیاسی و مقامات امنیتی حکومت پیشین افغانستان و شمول حکومت طالبان در پیام های جداگانه انفجارهای مرگبار روز چهارشنبه در ایران را محکوم کردند. جزئیات این خبر را از فرخنده پیمانی می شنوید.
در واکنش به این حمله، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آن را جنایت علیه بشریت خواند و گفت که این حمله خلاف تمام اصول انسانی و اسلامی است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین افغانستان ضمن نکوهش شدید این حمله آن را تروریستی، جنایتکارانه و ضد ارزش‌های انسانی و اسلامی خوانده و به خانواده‌های قربانیان، دولت و ملت ایران تسلیت گفته است. رنگین دادفر اسپنتا رئیس پیشین شورای امنیت ملی افغانستان این حمله را محکوم کرد و گفت که این حملات در ایران مایه نگرانی است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی کشتار غیر نظامیان بیگناه را قابل نکوهش دانسته، گفته است که مردم افغانستان درد از دست دادن عزیزانشان را در همچو حملات بهتر درک می کنند. همچنان محمد حنیف اطمر رئیس پیشین شورای امنیت ملی افغانستان و حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان این حمله را محکوم و با خانواده قربانیان و ایرانیان ابراز همدردی کردند.
ادامه خبرها. به دنبال تشدید بازداشت‌های دختران به بهانه بدحجابی و فعالان آموزش دختران از سوی طالبان، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما این روند را نگران کننده خوانده است. همزمان با این، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در رابطه با نشر اعلامیه از بازداشت‌های دختران در خیابان‌های کابل توسط طالبان به شدت انتقاد کرده است. این شبکه نگاشته است که وضعیت کابل به ویژه دشت برچی طی چند روز اخیر به شدت وخیم است و طالبان دختران را بسیار وحشیانه و بهانه بدحجابی با خود میبرند. و ادعای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در 3 روز اخیر بیش از 100 دختر و زن جوان به بهانه حجاب یا ویدیو گرفتن از سوی طالبان در کابل بازداشت و به جای نامعلومه انتقال داده شده اند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 4 ماه جنوری انفجارهای مرگبار بر شهر کرمانی ایران را محکوم کرده و آن را سزاوار سرزنش خوانده است. در 2 انفجار در میان جمعیتی که برای شرکت در مراسم یادبود از 4 سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دور هم آمده بودند، کم از کم 84 تن کشته شد. گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز پنجشنبه 4 ماه جنوری با نشر اعلامیه در کانال تلگرام گفته است که 2 عضو این گروه واسکت‌های انتحاریشان را در تجمع مراسم سالیاد سلیمانی منفجر کردند. قاسم سلیمانی یک تن از دشمنان سرسخت داعش بود و نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران را در شرق میانه در جنگ علیه داعش یاری می‌رساند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه در بیانیه ضمن ابراز همدردی و تسلیت با خانواده های قربانیان حمله کرمان و حکومت ایران گفت حمله بزدلانه تروریستی در شهر کرمانی ایران را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند و در بیانیه آمده است که تروریسم به همه انواع و اشکال آن یکی از جدیترین تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی است. روسیه و اوکراین به روز چهارشنبه 3 جنوری از تبادله صدها اسیر جنگی خبر دادند. مقامات در کیف گفتند که روسیه 230 سرباز اوکراینی را آزاد کرد. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته است که 248 سرباز روسی از اسارت اوکراین آزاد شده و به کشورشان برگشتند. این معامله با میانجیگری امارات متحده عرب صورت گرفته است. در جریان جنگ حدود 2 سال هر دو جانب چندین بار اسرای جنگی را تبادله کردند. پیش از رهایی این اسیران، وزارت دفاع روسیه گفته است که سیستم دفاع هوای این کشور 12 میزایل پرتاب شده از سوی اوکراین بر بلگرود را نابود کرد. چند روز پیش یک حمله اوکراین در بلگرود جان 24 تن را گرفت و این امر سبب تشدید حملات روسیه شد. در این حال پولند گفته است که در پاسخ به تشدید حملات، تعزیرات بر روسیه باید سخت‌تر شود و به نیروهای اوکراینی میزایل‌های دوربرد داده شود. گروه شبه نظامی حشد الشعبی عراق که از سوی ایران حمایت می شود دیروز پنجشنبه 4 ماه جنوری از کشته شدن یکی از فرماندهان نظامی این گروه در حمله هوایی ایالات متحده خبر داده است. حکومت عراق ضمن محکوم کردن این رویداد آن را تهاجم آشکار خوانده و ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده را به انجام آن متهم می کند. هرچند بغداد به گونه مشخص ایالات متحده را در این اقدام ملامت نکرده است، دفتر صدر اعظم عراق با نشر بیانیه ضمن هشدار از خطر تشدد ناشی از این حمله گفته است که قوای مسلح عراق نیروهای ائتلاف بین المللی را به خاطر این حمله غیر قابل توجیه مسئول می داند. یک مقام امنیتی عراق که نخواست نامش گرفته شود با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که یک تیاره بی سرنشین یا درون قرارگاه های حمایت لوجستیکی حشد الشعبی را هدف گرفت. 2 عضو حشد الشعبی کشته و 7 عضو دیگر آن زخم برداشت. تا کنون مقام های نظامی ایالات متحده در پیوند به این ادعاها تبصره نکردند و مقام های نظامی امریکا در منطقه و سفارت ایالات متحده در بغداد نیز با پرسش خبرگزاری ها در این مورد پاسخ ارائه نکردند. ایالات متحده امریکا و فرانسه خواستار جلوگیری از گسترش جنگ در شرق میانه شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه به اتخاذ اقدامات توافق نمودند تا از گسترش جنگ در شرق میانه جلوگیری شود. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که در پی کشته شدن معاون گروه حماس در لبنان و انفجارات مرگبار در ایران، بلینکن و کولونا در تماس تلفنی بر اهمیت تدابیر برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه و شمول اقدامات مثبت در راستای کاهش تشدد در کرانه غربی و جلوگیری از تشدد در لبنان و ایران صحبت کردند. دفتر لوی سارنوالی در ایالت نیوجرسی ایالات متحده امریکا دیروز پنجشنبه 4 ماه جنوری از کشته شدن یک ملای امام مسجد در این ایالت خبر داد. مد پلاتکن لوی سارنوال نیوجرسی گفته است که حسن شریف ملا امام مسجد محمد در شهر نیویورک این ایالت روز چهارشنبه در بیرون از مسجد هدف چندین گلوله قرار گرفت. وی افزوده است که شریف بلافاصله به شفاخانه منتقل شد اما پس از مدت درگذشت. پلاتکن گفت ما هنوز انگیزه این جنایت را نمی‌دانیم و نیز معلوم نیست که آیا این حمله هدفمند بوده و آیا از قبل انگیزه های وجود داشته است. همچنان از روی شواهد جمع‌آوری شده این طور برملا می شود که این اقدام تروریستی نبوده است. این رویداد در حال به وقوع می پیوندد که در پی حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل نگرانی ها از موارد حملات تروریستی علیه مسلمانان در آمریکا افزایش یافته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدین و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. گروه دولت اسلامی یا داعش یک روز پس از وقوع 2 انفجار در کرمان ایران مسئولیت این رویداد مرگبار را بر عهده گرفت. با توجه به از قبل شعله‌ور بودن آتش جنگ در شرق میانه، انفجار روز چهارشنبه در مراسم یادبود از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس ایران چقدر میتواند باعث گسترش جنگ در منطقه شود؟ رویا زمانی به این موضوع پرداخته است.
برخی آگاهان امور سیاسی به این نظر هستند که انفجارات در کرمان ایران میتواند احتمال شعله‌ور ساختن آتش جنگ را در کشورهای منطقه افزایش دهد. هاشم دانش آگاه مسائل سیاسی میگوید که ایران با شعارهای کاذبی که برای امنیت کشورش سر میداد امروز با ناامنی روبرو شده است که نشان می‌دهد گروهی است که باعث نگرانی آن کشور شده است. با گفته آقای دانش، تحولات اخیر می‌تواند توجه دنیا را از سوریه و عراق به این مناطق مبذول دارد و گروه‌های تروریستی مختلف با شیوه‌های متفاوت تلاش می‌کنند امنیت منطقه را برهم زنند.
و این مناطق وارد تحولات تروریستی میشن، یعنی گروه‌های تروریستی در این مناطق به نام‌های مختلف امنیت منطقه را برهم میزنند. یعنی این تنها محدود به خود امی ممالک نمیمانند، این میتونند امسایه ها و فرامنطقه باشه این فعالیت ها، و این گروپ ها در همین محدوده جغرافیایی نمیتونند محدود بمانند. این همچون عملیات های بسیار بزرگ انجام میشن، این عملیات هایی که در بلوچستان، زایدان و بیرجند و این سمت های زابل هم چی میشه روزمره همچون عملیاتی وجود دارد. یک بار دیگر قلب خامنه ای را به شور آورد و یک بار دیگر یک ترس در وجود از اینا به وجود آمد که نیروی هم وجود دارد که میتونه امنیت ایران را برهم بزنند.
اما سخی بیرملی، آگاه مسائل بین المللی، تأثیرات رویدادهای روز گذشته را در ایران فراتر میبیند. آقای بیرملی به صدای امریکا گفت که حملات اخیر در ایران نه تنها یک زنگ خطر برای مردم ایران است، بلکه برای تمام منطقه و حتی افغانستان می باشد. بر اساس گفته های آقای بیرملی، جنگ اسرائیل و حماس جریان دارد و احتمال بزرگی وجود دارد که ناامنی در منطقه گسترش یابد که به گفته وی کنترل آن دشوار خواهد بود.
ببینین، عملات اخیر در جمهوری اسلامی ایران یک زنگ خطر است، نه تنها بر خود مردم ایران بلکه بر تمام منطقه و حتی افغانستان. جنگ که میان گروه حماس و اسرائیل ادامه داره، این یک پتانسیل بسیار کلان را داره که به منطقه سرایت بکنه. وقتی یک جنگ در یک منطقه شروع میشه، کنترل از دیگه از دست کسا که جنگ شروع کرده متاسفانه که خارج میشه. اما قسمی که جنگ های جهانی اول دوم از دست کسایی که جنگ شروع کرده بود خارج شدن و دامنگیر همه دنیا شد. بناهن این حملات خردروزی که در پاکستان، در جمهوری اسلامی ایران، در خود فلسطین و اینجا صورت میگیره، نه تنها یک زنگ خطر برای مردم است، بلکه برای خود از دولت ها هم است که منافعشان به خطر میفته و متاسفانه که این جنگ به جز از بربادی و ویران چیز را نمیاره.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار روز چهارشنبه در ایران را به دوش گرفت. انفجارهای پیهمی که در آن مقامات ایرانی کشته شدن 84 نفر و مجروح شدن 171 تن دیگر را تایید کردند. اما شمار از مقامات ایرانی دست داشتن آمریکا و اسرائیل را در این انفجارات ربط دادند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
برای بحث بیشتر در مورد احتمال گسترش جنگ غزه به منطقه و داخل شدن کشورهای بیشتر، سحر عظیمی با محترم سخی بیرملی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی، صحبت های انجام داده که به توجه می رسد.
از تازه ترین مورد که حمله تروریستی در ایران بوده شروع می کنیم. با باور شما سیر حملات و ناامنی های اخیر در کشورهای داخل در بحران فلسطین و اسرائیل به کدام مسیر در حال حاضر روان است؟
در مسئله جنگ گروه حماس با اسرائیل دو مسئله بسیار عمده است باید برش توجه شد. مسئله اولی است که شروع جنگ حوالات زیاد را داشت، را اصلا که حملات در خواست در هفت اکتبر سال پشته صورت گرفت و یک جنگ بسیار به گفته خیلی از متخصصین طولانی را شروع کرد. اولی باید در صحبت شد. به نظر من شروع جنگ سوالات زیاد داره که این خواست از طرف ها بوده، آیا دست جان در این مسائل دخیل است، آیا کشورهای دیگه مثل روسیه و چین میخواسته که همونطور یک جنگ در اصل شروع شد و یا خیر. مسئله بعدی دامنی جنگ تا کجا میتونه پیش بره. ببینیم در وقتی یک جنگ شروع میشه، مخصوص جنگ های بزرگ به اندازه این جنگ شروع میشه، تخمین زدن از این جنگ میتونه تا کجا ها بره بسیار کار مشکل است. هیچ کس مثلا وقت جنگ های اول و دوم جهانی هم شروع شد به این باور نبودن که جنگ به این اندازه وسعت پیدا بکنه و پیش بره بالاخره دامنگیر همه دنیا شود. من متاسفانه به این باور هستم که احتمال گسترش جنگ و دوام از این جنگ به نه تنها شرق میانه بلکه دیگر نقاط جهان به خاطر از اینکه در این جنگ میفهمیم که به یک نوع گفته میشه که جنگ نیابتی است، جنگ فقط بین گروه حماس و اسرائیل هم نیست. بنابراین من متاسفانه بسیار بسیار احتمال گسترش از جنگ به شرق میانه دورتر از او فکر میدونم.
بله، غرب به خصوص امریکا در این تحولات به نظر شما چه نقش داره؟ شما از نیابتی بودن این جنگ اشاره کردین. ما احساسات و برخوردهای متقابل در ایالات متحده در مورد بحران در فلسطین شاهد بودیم. به نظر شما حمایت بی قید و شرط امریکا از اسرائیل تا کی اصلا ادامه پیدا خواهد کرد؟
ادامه از این مسئله بستگی به منافع امریکا در منطقه داره، بدل از اینکه اسرائیل در حال حاضر بعد از مصر و ترکیه بزرگترین متفق ایالات متحده امریکا در شرق میانه است و امریکا نمیخواهد که یک متفق بسیار خوب خود در شرق میانه، یک متفق بسیار قوی خود در شرق میانه از دست بده. به او خاطر با وجود که مخالفت های درونی در داخل حکومت بایدن و کانگرس وجود داره میخواهد این اتفاق کار در شرق میانه با اسرائیل ادامه بدن. ادامه کمک ها تا وقتی است که منافع امریکا در اونجا مطرح باشه، ولی کشورهای دیگه غربی مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی میتونن که یک نقش سازنده و میانجی را در این میان بازی بکنن. مثلا جمهوری فدرال آلمان، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی میتونن که در این مسئله دخیل شون و یک نقش قسمی که سر صحبت میشه یک نقش سازنده و میانجی را بازی بکنن. ولی قسمی گفت از خانه در جنگ و این قسم جنگ ها همیشه منافعی هست که همون حرف نهایی رو میزنه و تا وقتی منافعی در میان باشه چه ایالات متحده امریکا و چه کشورهای غربی ادامه که از
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به دنبال تشدید بازداشت های دختران در کابل به بهانه بدحجابی و فعالان آموزش دختران توسط طالبان، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما این روند را نگران کننده خوانده است. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در رابطه با نشر اعلامیه از بازداشت های دختران در جاده های کابل توسط طالبان به شدت انتقاد کرده است. طالبان در مورد بازداشت دختران به خاطر بدحجابی واکنش نشان ندادند، اما با دفاع از محدودیت های وضع شده مکررن گفتند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی تامین است. شرح بیشتر در گزارش از همکارم جیلا نوری.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما از طالبان خواسته است تا بازداشت خواستگرانه فعالین را متوقف ساخته و سریعا کسانی را که در بازداشت هستند آزاد سازند. یوناما روز چهارشنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که ادامه بازداشت خواستگرانه احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، مدافعان آموزش دختران، و ملیجه صدیقی، فعال حقوق زنان، از ماه اکتبر نگران کننده است. در پیام این دفتر آمده است که یوناما خواستار توقف بازداشت های خواستگرانه است. حقوق خانواده و کلام مراقبت و دادرسی عادلانه باید رعایت شود. همزمان با این، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در رابطه با نشر اعلامی از بازداشت های دختران در جاده های کابل توسط طالبان به شدت انتقاد کردند. آنها گفتند که وضعیت کابل با ویژه دشت برچی در چند روز اخیر به شدت وخیم است و طالبان دختران را بسیار وحشیانه به بهانه بدحجابی با خود میبرند. دیبا فرهمن فالوق زنان افغان در واکنش چنین گفت:
نه تنها از کردن زنان از جامعه است، بلکه مهمتر از او اینا به خاطر که به مقاصد سیاسی و اهداف سیاسی خود برسند، عالی دست خود زنان را قرار میتن و به بهانه بدحجابی زنان را مورد آزار و اذیت قرار میتن و زنان را دستگیر میکنن که ما شاهد.
بر اساس ادعای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، در 3 روز اخیر بیش از 100 دختر و زن جوان به بهانه حجاب یا ویدیو گرفتن از سوی طالبان در کابل بازداشت شده و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. در این میان جنبش اتحاد همبستگی زنان در واکنش به این توقیف‌ها میگوید که طالبان با رفتار خشن و بازداشت‌های خواستگرانه میخواهند صدای زنان را سرکوب کنند و آنها را از جامعه حذف کنند. سلام کبیری یکی از اعضای جنبش اتحاد همبستگی زنان افغان است.
با وجود که دخترها حجاب داشتن، چون افغانستان یک کشور اسلامی است، الحمدلله هم مسلمان است، حجاب اسلامی را مراعات میکنن و بازم اقدام به گرفتاری دخترها کردن به دلیل از اینکه کاوبوی پادون کاوبوی پوشیده بودن و یا لباس چسب پوشیده بودن و چادرای رنگا پوشیده بودن. این دلیلشان به می دلیل خانما را دستگیر کردن، دخترها را، و باز به این با میخوان طالب در حقیقت که قسم کنن که زنا حتی به خاطر ضرورت مورد نیاز خود حتی نرن و بیرون نرن خریداری نکنن.
این در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد وضعیت زنان افغان بار دیگر اظهار نگرانی نموده است.
باید بگویم که ما نگران محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان و دختران افغان و عدم تمایل آنان به ایجاد یک حکومت همشمول هستیم. تصامیم را که آنان اتخاذ کردن خطر وارد کردن زیانهای جبران ناپذیر را بر جامعه افغانستان به همراه دارد و آنان را از عادی سازی روابط با جامعه جهانی دورتر ساخته است.
طالبان تا کنون در خصوص بازداشت های اخیر زنان و دختران در کابل به رسانه ها چیزی نگفتند. مقامات طالبان از پیش از 2 سال بدین سو محدودیت های فزاینده را بر حق کار و تحصیل و پوشش زنان وضع کردند و مدعی‌اند که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. با تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین غیرقانونی از آن کشور، فضای ترس و تشویش در میان آن ده افغان های سایه افکنده که به خاطر رفتن به کشور سیومی در پاکستان شب و روز میگذرانند. در حال حاضر بر اساس گزارش برخی رسانه ها، پلیس پاکستان حدود 100 تن از همچه افغان های مهاجر را دوباره به افغانستان فرستاده است که سند پیدو در دست داشتند و از طرف ایالات متحده و سایر ادارات اسناد حفاظتی در دست داشتند. با گزارش در مورد از همکارم خدیجه هما الکوزی توجه کنید.
مدت 4 سال در افغانستان با امریکایی ها کار کردم. اکنون اسناد پیدو در دست دارم. 2 سال می شود که در پاکستان زندگی می کنم. اینجا پلیس وارد خانه من شد و با زور مرا به حوزه برد. من تنها مرکز پلیس رفتم. خانواده هم امراه هم نبود.
امیر یوسفی یکی از هزاران افغان است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجرت کرده و اکنون منتظر رفتن به یک کشور امن دیگر است. یوسفی میگوید که با وجود اطمینان دهی از جانب حکومت پاکستان، مثل او خانواده های بسیارند که از ترس بازداشت و اخراج در منازلشان محبوسند و هیچ پاسخی به اعضای خانوادهشان ندارند.
فقط به اینها میگوییم که در نهایت کار درست می شود. برای اینکه به اینها کمی دلداری داده باشم، بعضا دروغ هم میگویم. میگویم که یک ایمیل به من آمده و مثل که 2 ماه بعد یا 1 ماه بعد برای حل این مشکلات یک کار را انجام می دهند.
یوسفی می افزاید که پلیس به نامه حفاظتی که از جانب ایالات متحده به آنان داده شده بود هیچ توجهی نکرد و او را با خود به مرکز پلیس برد. او می گوید که وقت درباره حمل همسرش به پلیس گفت، پلیس به او هشدار داد و رهایش کرد. بر اساس گزارش ادارات پاکستانی، از ماه نوامبر به این سو حدود 500 هزار افغان مهاجر دوباره به افغانستان رفتند. با وجودی که حکومت طالبان میگویند که فرمان افراز صادر کرده و از همه افغان هایی که آن کشور را ترک کردند دعوت شده به افغانستان برگردند، اما با توجه به گزارش های از آزار و اذیت کارمندان پیشین حکومت توسط طالبان، افراد مثل امیر یوسفی که مدت زمان زیادی با نهادهای خارجی در افغانستان کار کردند، اکنون هراس دارند که برگشت آنان به افغانستان با خطر جانی همراه خواهد بود.
من افغانهای زیادی را که اسناد پیدو دارند میشناسم که اکنون به افغانستان اخراج شده اند. افراد زیادی که نزد آنان نامه ها از سفارتخانه های کشورهای مختلف است، اما متاسفانه اینها برای ادارات پاکستانی کافی نمی باشد. اگر کسی را پلیس گرفتار می کند، مستقیماً به افغانستان فرستاده می شود، جایی که احضار در محکمه و صدور حکم جزا منتظرشان است. اگر به افغانستان اخراج شوم، جان من با خطر جدی مواجه خواهد بود.
احمد زئی به صدای امریکا افزود که به گونه یقینی افرادی که از پاکستان اخراج می شوند دیر یا زود در افغانستان علیه آنان حکم صادر می شود، چرا که به گفته احمد زئی قیودات زیاده به رسانه ها وضع شده و به همین خاطر کسی نمی داند که در افغانستان چی می گذرد. بر اساس یک تخمین، ایالات متحده و سایر کشورها فهرست متشکل از 25 هزار نفر را به پاکستان ارائه کردند که می‌خواهند در کشور ثالث ساکن شوند. با این حال، امیر یوسفی که در خانه کوچک با دو فرزند و همسرش زندگی می‌کند، از این کشورها می‌خواهد که تلاش‌های خود را تسریع بخشند، زیرا به گفته وی در صورت اخراج از پاکستان هرگز قادر نخواهند بود دوباره از افغانستان بیرون شوند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
ایالات متحده ای امریکا میگوید هیچ نشانه‌ای به نظر نمی‌رسد که بر دست داشتن اسرائیل در انفجارهای روز چهارشنبه در ایران و یا در حمله بر رهبر ارشد گروه حماس در لبنان دلالت کند. ایران هشدار داده است که عاملان انفجارها در کرمان بی پاسخ نخواهد ماند. نگرانی ها در قبال نارامی های روزافزون در شرق میانه در حال افزایش یافته که حملات نظامیان اسرائیل در بوریکه غزه روز پنجشنبه نیز ادامه داشت. در حالی که شمار تلفات ناشی از حملات اسرائیل هزاران نفر گزارش شده، واشنگتن میگوید که هیچ نشانه ای از نسل کشی فلسطینیان را توسط اسرائیل نمی بیند. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از جنگ میان اسرائیل و حماس، هیچ نشانه ای از پایان آن به نظر نمی رسد. به گفته مقام های صحی باریکه غزه، در ادامه حملات اسرائیل حداقل 14 نفر با شمول 9 کودک روز پنجشنبه در منطقه خان یونس در جنوب این باریکه کشته شدند. اردوی اسرائیل در مورد این حمله مشخص ابراز نظر نکرده، ولی از انجام حملات هوایی بر موازی گروه حماس در خان یونس خبر داده است. رئیس اداره استخبارات اسرائیل یا موساد گفته است که این اداره هر آن عضو حماس را هدف قرار خواهد داد که در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل دست داشته باشد. یک روز قبل از این هشدار، صالح العروری رهبر ارشد سیاسی حماس در نتیجه حمله یک تیاره بی سرنشین در لبنان کشته شد. در حالی که منابع فلسطینی و لبنانی این حمله را به اسرائیل نسبت می دهد، اسرائیل دست داشتن در آن را رد یا تایید نکرده و وزارت خارجه ایالات متحده نیز دخالت اسرائیل در آن را تایید نمی کند.
می خواهم بگویم که او یک تروریست بیرحم بود که دستش با خون غیر نظامیان آلوده بود و بیشتر از این نمی خواهم چیزی بگویم.
سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفته است که پس از کشته شدن صالح العروری نمی توانند خاموش بمانند. برخی از تحلیلگران می گویند که کشته شدن صالح ممکن منجر به یک جنگ وسیع‌تر در منطقه شود و مذاکرات به خاطر رهایی گروگانان اسرائیلی از نزد حماس را با بنبست مواجه کند.
فکر می کنم این کار ممکن هر نوع تلاش در مذاکرات به خاطر رهایی گروگانان و برقراری آتش بس را پیچیده سازد، زیرا این فرد یعنی صالح العروری یک کانال کلیدی ارتباطی در این مذاکرات بود.
این انفجارها در مراسم یاد بود از کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان صورت گرفت و منجر به کشته شدن حدود 100 نفر شد. رئیس جمهور ایران هشدار داده است که عاملان آن بهای عظیم خواهند پرداخت.
من به رژیم صهیونیستی هشدار میدم. تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید. هزینه ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود.
قصر سفید دست داشتن اسرائیل در انفجارهای ایران را نمیپذیرد.
در حال حاضر هیچ نشانه‌ای نداریم که اسرائیل به نحوه در این حملات دخالت داشته باشد.
پس از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس، درگیری میان جنگجویان حزب الله لبنان با نظامیان اسرائیلی و حملات حوثی‌های یمن بر کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ نیز افزایش یافته است. ایالات متحده هر دو را گروه های نیابتی ایران می خواند. واشنگتن برای جلوگیری از گسترش جنگ در شرق میانه هزاران نظامی خود را در منطقه جابجا کرده و روز چهارشنبه بار دیگر با گروه حوثی هشدار داد تا از حمله بر کشتی های تجارتی خودداری کند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، حوثی ها پس از این نمی توانند که انتظار هشدار بعدی از سوی ایالات متحده و متحدین آن را داشته باشند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم، اما پای رادیو هایتون باشه. نشرات رادیو آزادی